أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 31 از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای 12 صحیفه. دعای 12 عنوانش این بود: دعاؤه فی الاعتراف و طلب توبه، برای اعتراف به خطا، قصور و گناه و همینطور درخواست توبه و ورود به توبه. بخشی از این دعا رو مورد مباحثه قرار دادیم. به این بخش از دعا رسیدیم که امام علیه الصلاة و السلام برای ورود به توبه یک تصمیمی رو از گناهکار اعلان می‌فرماید. بعد از این که اعتبار طلبید، احساس شرمساری کرد، اعتراف به گناه کرد، یک در حقیقت تعهد و یک ضمانت پیشگامانه‌ای هم اعلان میکند از قبل که من ضمانت میدم این گونه باشم از حالا به بعد. و اون ضمانت رو با این بیان شروع میکند که من میدانم بهترین بندگان تو، محبوب ترین بندگان در نزد تو خصوصیاتی دارن و من متعهد میشوم از امروز که وارد بر توبه می شوم خودم رو با اون صفات و خصوصیات احب عباد الله الیک، با اون خصوصیات و اون صفات متصف کنم. اون خصوصیات این است: یادآور می شود که من عالمون، عالمم به این که ان احب عبادک الیک، می دانم که محبوب ترین بندگان در نزد تو اونایی هستن که این خصوصیات داشته باشن. یک، من ترک الاستکبار علیک، اونایی که درباره تو استکبار نداشته باشن، در بندگی تو استکبار نبرزن، شأنشون رو بالاتر از بندگی در درگاه تو ندانن. دوم، و جانب الاسرار احب عباد الله الیک، دومی خصلتش اینه که اصرار بر گناه نمی کند. ممکن است مرتکب گناه بشه انسانی وقتی، این امکان و احتمال دارد، لیکن اصرار بر گناه نمی کند، تکرار نمی کنه، گناه رو به گناه پیوند نمی زند، گناه رو برای خودش پیوند نمی زند، به خودش لباس تنش نمی کند، گناه رو از خودش جدا می کند. سوم، و لزم الاستغفار، سوم اینه که این انسان عبد عباد الله کسیست که ملازم استغفار باشد، همیشه استغفار همراه او و او همراه استغفار است. او و استغفار و طلب مغفرت از هم جدا شدنی نیستن، که انهما مثل این دوتا جزآن غیر منفکان هستند، دوتا جزآن که از هم جدا نمی شوند. خب احب عباد الله در نزد شما این سه گروه هست، سه خصوصیت. یک، اونهایی که در برابر تو تواضع می کنن، متواضعین علیک، یعنی عبادت می کنن. دو، اونهایی که مجتنبین عن المعصیه، اصرار بر گناه نمی کنن، از گناه دوری می کنن. سوم، مستغفرین، اونایی که اهل استغفار هستند. امام سید زین‌العابدین به ما می آموزد در اینجا، میگه انسان معترف بلا فاصله اینطور بگو، بگو و انا ابرا الیک من ان استکبر. ترک استکبار محبوبیت می آورد، من شروع می کنم از استکبار براحت می جویم. این تعهده و انا ابرا الیک من ان استکبر و اعوذ بک من ان اسر اسر، من به تو پناه میبرم که بر گناه اصرار کنم، کمکم کن دیگه بر گناه اصرار نکنم. و استغفر کلما قصرت فی، و استغفار میکنم از تو نسبت به همه قصورات و تقصیراتم، آنچه که کوتاهی کردم. و این ستا کار هم می دانم بدون کمک شما انجام نمی شود، لذا بعد از این ستا مطلب، ستا تعهد درخواست می کند و از فقین و بکر علا ما عجز تو ان، کمک می جویم از شما که نسبت به این اعمال و کارهایی که من عاجزم و ناتوانم انجام بدم. خب پس بنابراین امام سجاد علیه السلام در ضمن دعا یادآوری می کند عوامل محبوبیت در درگاه خدا را، چه کارهایی موجب محبوبیت می شود. سه تا رو معرفی می کند. در باره ترک و استکبار در جلسه قبل، مبارزه قبلی مقدار در بارش گفتگو کردیم، توضیح دادیم ترک و استکبار یعنی چه. خلاصش اینه که انسانی که تارک استکبار علالله باشد، او عابد محضه، عبد محضه خداست، کاملا می شود در اختیار خدا، عبد محبوب عندالله است. اما دوم و سوم که باقی ماند، یه خلاصه درباره شرز بکنم، این که ویژگی دوم مجانبت و دوری از اصرار بر گناه است. آدمی که میخواد محبوب خدا بشود، اگر خدای ناکرده در دام گناه افتاد، بلا فاصله باید از اون گناه دست بکشه، باید از اون گناه جدا بشود، استغفار کند. اصرار بر گناه، تکرار گناه، این موجب دوری انسان از خدا میشه. وقتی که اصرار بر گناه کردیم، گاهی نزدیک شدن به خدا سخت میشود، گاهی محبوبیت پیدا کردن سخت میشه، به آسانی نمیتواند برگرده. اصرار بر گناه، یاد دوستان هستون داستان ابو بصیر و همسایه مغنیش که اهل غنا بود، به ابو بصیر چه گفت؟ گفت تو مرد خدایی، من انسان گناهکارم، میخوام از این گناه نجات پیدا کنم اما نمیتوانم. گفت تو امامی داری، امام صادقه، برو از امام صادقه بخواه کمکم کند. بعد دیگه رفتم حج، منظر امام رسیدن، امام فرمود دو دست از اون گناه برداره، اب منو لول جنه. زامن بهشت میشن. برگشت و ماجرا و دوباره سال بعد یا همون سال که رفت مدینه، وقتی دم در خانه امام اسرار رسید، ماجراشون بود که موقعی رفت جنازش آورد و دفن کرد و همه اینا توبه اساسی کرده بود، رفت در خانه امام اسرار باز کرد، امام اسرار فرمود هنوز یه پای امام اسرار این ور پاشنه در یه باش اون ور بود، تا نگاه کرد گفت به خدا ما به اهلمون وفا کردیم، ما بهش رو ضمانت کردیم برای اون. گاهی سخت میشه اصرار بر گناه، گاهی کار رو سخت میکند. اینجا یه وقت اشتباه نکنیم، اصرار بر گناه اصرار بر صغیره نیست، فقط اصرار بر همه گناهان، اصرار بر مطلق المعصیه هست، مطلق گناه هست، و الا این نیست که اصرار بر صغیره باشه، نه مطلق گناه است. مجانبت از اصرار بر گناه، یعنی یه بار که مرتکب شدم دوباره نه فقط همون گناه رو، دوباره این گناه رو به گناه دیگر پیوند نزنم. اصرار از ریشه سره است، سره به معنای گره زدنه، بستن به گره زدن است. کیسه ای که توش پولی هم میگذاشتن هدیه میدادن، این هم بهش میگن سره. لذا مثلا امام کاظم علیه السلام سره تو موسا معروف بوده فیه مئتان دینار او بلاد مئت دینار، سره 300 دیناری میداده امام کاظم، هدیه یه سنگین میداده، مثل ماها نبوده. از کنم محضر شما که اما اونم میگن سره، به خاطر اینکه تو این کیسه میذارن پول میذاشتن درشو میبستن، درشو میبستن. اصرار از همون ریشه هست، میگه گناه رو گره به خودت نزن، گناه رو به گناه گره نزن، نه گناه رو به گناه دیگری گره بزن و نه گناه رو به خودت گره بزن. مجموع بحرین طوری در مجموع بحرین در واژه سرین معنا رو کرده. علمای اخلاق، اندیشمندان اخلاق، وقتی که چه در اخلاق چه در فقه بحث اصرار بر گناه رو مطرح میکنن، این که اگر انسان از گناهش پشیمان نشود، بلا فاصله توبه نکند، همین ماندن بر گناه اصرار بر گناه گفتن است. تأمل فرمودی چه از کردم؟ اینه که از گناه وقتی متوجه شدی، از گناه توبه نکردی، بلا فاصله همین یک لحظه مصداق اصرار بر گناه است. وقتی محبوبیت رو از انسان میگیرد، وقتی خیلی غصه داره که انسان یک عمر بندگی کنه اما بداند که خدا او رو دوستش نداره. دوستی یه طرف است، بگه ما خدا رو دوست داریم اما خدا ما رو دوست نداره، که دوستی ما هم نسبت به خدا باز این دوستی حقیقی نیست. اگر دوستی حقیقی باشه انسان وارد گناه نمیشه، وارد معصیت نمیشه. برد یه عمر تلاش کرده، یه عمر ماه رمضان در کرده، یک عمر هسته توسل خونده، اما باز در قیامت ببینه نه، محبوبیت خدا، محبوبیت خدا این ممکنه پرونده ی آدم پرونده ی سنگین نباشه در گناه، اما آدم رو از خدا دور کنن، انسان رو از اهل بیت دور کنن. چقدر قصه داره آدم با یک کسی خیلی دوست باشه اما او رو دورش کنن. دوری از خدا یک شکنجه روانیست، شکنجه روحیست. می شکنجه روحی بیارن طرف بچه شو جلو خودش شکنجه بدن، او اینجا نشسته، ما اینکه نگاه می کنن بیش از این که خودش شکنجه ببیند رنج میبره. اینجا اگر انسان تو آتش دوزخ هم نسوزه اما از پیغمبر جدا باشه، از اهل بیت دور باشه، خود این شکنجه روانیه که یک عمر سر سفره اهل بیت نشسته باشه اما در نهایت از اهل بیت جدا باشه، از خوبان جدا باشد. این میشه اصرار بر گناه. تأمل کنید حضرات، اصرار بر گناه که اینجا امام زین العابدین روش تاکید میکنه، اسبابی میتواند داشته باشد. یکیش اصرار بر گناه استعانت به خداست، استعانت به خدای عزوجل، یعنی توهین به خداست، سبب شمردن خداست. من اگر معشوق خودم رو مهم بشمارم، سعی میکنم از او خلاف رضای او کار نکنم. چرا تو زندگی ها این خیلی جا مهمه، تو زندگی بین زن و شوهر فرمودن المؤمن یأکل بشهوات اهله، مرد با خواسته زنش غذا میخوره، او میخواد برنج بخوره شما برنج بخور، اون نان میخوره شما نان بخور. چرا؟ میخواد بگه او معشوق توست، تو معشوق اوی، با هم این جدا نکنن شما را از هم. جدایی از خودم منظر شما سبب شمردن است، کم قیمت خواهر شدن. سالک الالله، کسی که به سوی خدا حرکت میکند باید خدا را عظیم بشمارد. هرچه خدا دوست نداره آدم باید بگذاره کنار. این قیمت انسان است. قرآن سوره آل عمران آیه 135، باز در علاوه این نقطه اضافه کنم، اصرار بر گناه گاهی یه خصوصیت دیگه ایجاد میکنه، و آن اینه که یک روحیه‌ای، یه شکلی به آدم میده، دیگه هر چی یاد خدا میکنی اثر نداره. یه شکلی به شما میده، نمیتوانی یاد خدا کنی، نمیتوانی یاد خدا کنی. گاهی میبینیم بعضی از افراد تو مجلس امام حسین میشینه، اصلا توجه نداره، اشکم نمیریزه، دعا میخواند توجه نداره. این یه سری در وجودش هست، باید ارتباطش رو نزدیک کنه. گاهی اصرار بر گناه خودش یک اصرار بر عمل زشت، این تو برای انسان حالتی ایجاد میکنه، دیگه نمیتونه بندگی کنه، میخواد نماز بخونه، میخواد نمازش هم بخونه، اما نمیتواند. قرآن فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه، اونانی که کار بدی کردن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون ظلم کردن، ذکروا الله، بعد یاد خدا میافتن، فاستغفروا لذنوبهم، اینا استغفار میکنن برای گناهشون، توبه میکنن. من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از خدا میتونه گناه رو ببخشه؟ بعد فرمودن استغفروا، دقت کنید یه آیه رو، فاستغفروا لذنوبهم، بعد به فاصله ولم یصروا على ما فعلوا، استغفار میکنه، اصرار بر گناهش هم نمیکنه، کار بدی کرده دیگه بر نمیگرده کار بدش رو دوباره تکرار کند. فرمودن اینها سالکین الله هستن، اینها افرادی هستن که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در زیل این آیه در المیزان جلد چهارم صفحه 21 در زیر این آیه که ولم یسروا علی ما فعلوا، یا فاستغفروا لذنوبهم ولم یسروا، علامه فرمود استغفار رو مقید به لم یسروا کرده، فاستغفروا ولم یسروا. چرا این دو رو کنار هم گذاشته؟ تعبیر علامه اینه، فرمود انما قید به الاستغفار، یا قید به الاستغفار، استغفار با لم یسروا عدم اصرار مقید شده. چرا؟ لانه یورث فی النفس هیئتا، چون این اصرار گناه یه چیزی در روح انسان ایجاد میکنه، هیئتی شکلی ایجاد میکنه که لا ينفع معه ذکر مقام رب تعالی، دیاد خدا هم بکنی نفعی به حال خیلی نخواهد داشت، یعنی اون اثری در دوی مانع میشه، اون یک اثری در روح شما میذاره، اصلش اینه که نمیتوانی یاد خدا بکنی. یاد خدا میکنی یاد لاینفعه، ذکر لاینفعه. چرا؟ چون ذکر ظاهریست، در وجودت اثر نمیذاره، اون چی در وجودت رو هست اون هیئت در اثر اصرار بر گناه مانع هست. اینی که در دعای کمین از خدا میخواییم خدای اون گناهانی که دعای ما در اجابت دعای ما مانع هست ببخش، این مانع صدی نمیذاره این ارتباط بین من و خدا برقرار بشود، این صدی نمیذاره ارتباط برقرار بشه. خب وقتی که در درون انسان روحیه انسانی نباشه، روحیه حیوانی نباشه، این روایتی که فرمودن بله بله لا یدخل الملائکه بیتا فی کلب، گفتن خانه ای که سگ درش باشه ملائکه وارد نمیشن، ملائکه وارد نمیشن. این خانه چه خانه ایه؟ حالا ظاهرش اینه که نگاه اولی، معنای اولی این است که این خانه همین خانه سنگین و شوبین هست و این سگ همین حیوان چارگاست، ولی اگر نجس و باکی رو رعایت نکنه، طهارت نجاست رو رعایت نشود، اون خانه هم لاید خود و فیر ملائکه. اما چون خانه نجس، نجس ظاهری هم باشه، ملک درش وارد نمی شود. اما یه معنای بالاترش این است که به نظرم در محجت و بیضا فیض کاشانی گفته است، اینه که لا یدخل ملائکه بیتا فی کلب، این خانه خانه دل انسانه و این ملک نمادی از رحمت خداست و این کلب نمادی از اخلاق حیوانی و غیر انسانیه، رفتار غیر انسانیه. میگه در دلی که اخلاق و رفتار غیر انسانی باشه ملائک وارد نمیشه. فضلا علی امام حسین علیه السلام، گذشته از امام زمان، گذشته از امام حسین، جبرائیل گهوار جمعان حسین از وقت جبرائیل نیاست، حتما امام حسین هم وارد نمیشه تو اون خانه. را اگر یه عمر ما روزه بخوانیم اما دلمون مملو و از گناه باشه، اصرار بر گناه باشه، اون خانه دیگه جای فرشتگان نخواهد بود. فرمود این لذا و لذالک بعینه قیده به قوله لم یسر و یا هم یعلمون، این فرمود به این خاطر که اینا چون میدانن این کار کار خرابه. بعد ما فعلو هم فرمود اهم منر کبیره، اونا فقط اختصاص به کبیره نداره، هم کبیره هم صغیره، همه گناه مطلق گناه است که اینجا ظلم به نفس در حقیقت بیان کرده که ظلم نفس گناه کبیره نیست، گناه صغیره است، ولیکن لم یستر نباید اصرار بر گناه بشود. اصرار بر گناه همین از کرم، صرف اصرار نکردن اصرار بر گناه میشه. حدیثشو بخونم توی تفسیر نعیاشی عن الباقر علیه السلام، خود المیزان نرم کنه در بحث و روایی، خود المیزان در زیر نایه نرم میکنه از تفسیر عیاشی از امام باقر فی قوله تعالی و لم یسر رو علا ما فعلو، این اصرار چیه؟ فهمود ال اصرارو، امام باقر فهمود ال اصرارو ان یظلم بل مذنب فلا یستغفر، گناه میکنه اما استغفار میکنه، همین که طلب مغفرت نمی کند همین نقطه، و لا یحدث نفسه به توبته، اصلا حرف نمی زنه بگی من با توبه کنم در درگاه خدا، به نفس خودش سخن توبه نمی گوید، یعنی براش عادی شده. زمانی گفتم که آدم منافق، آدم کافر، کسی این گناه می کنه که انه و زبا با من رعلان انفه، یعنی اینکه مگسی از جلوی حشری، مگسی از جلوی بینیش گذشت. اما آدم مؤمن وقتی گناه میکنه که نو سخرتون تقوانه میگوی، یا یه سنگ بزرگی بر سرش میافته، سنگین میشود. ببینید در قرآن باز در این داره که فرمودن آدم کسی که گناه میکنه که انما یسعد الی السما، در قرآن کسی که گناه میکنه مثل کسی که به آسمان میرود. چرا؟ آسمان رفتن که بزرگ شدنه، نه معناش اینه که آدم مرچی به آسمان میره از جب فاصله نگیره اکسیژن کم میشود، اکسیژن که کم شد تنفس برای انسان سنگ سخت میشه، لذا یه آدمی گناه میکنه سینش تنگ میشود، مثل آدمی که آسمان میره نمیتونه به آسمان نفس بکشه. اگر اینطور بودیم از خانم حضرت شما میتوانیم توبه درستی کنیم، همین که آدم استغفار یادش بره، اصرار بر گناه بکنه، همین آغاز سقوط شیطان هم به همین امید بسته. دقت کنید چه از میکنم، شیطان به همین امید بسته که اگر ما گناه کردیم بلافاصله استغفار نکنیم. همین استغفار بر گناهست. باز ببین مرحوم علامه حدیث رو عقد کرده، مرحوم علامه طباطبایی، من دیگه نگشتم ببینم تو چه کتابی نقل شده، علامه این روایت نقل کرده و فرموده که مرویت من تو رو اهل سنت که ایوان بودن، هم شیعه هم سنی نقل کردن. حدیثش اینه، مرحوم علامه فرموده که انا صادق علیه السلام، گوش بدین حدیث خوب، از امام صادق علیه السلام قال لما نزلت هذه الآیه، بقیه یعنی آیه والذین لا فعلوا فاحشة بعد ذکر الله یاد خدا میافتن فاستغفر و لم یسرو تا آخر با فاصل آیه تکه های آیه رو خوندم اونجا والذین لا فعلوا فاحشة، این آیه رو که وقتی نازل شد امام صادق فرمود، امام صادق فرمود چه فرمود؟ تأمل کنید، صعد ابلیس جبلا به مکه یقال له ثور، فرمود ابلیس رفت بالای کوه ثور در مکه، فصرخ به اعلا صوته به عفاریته، همه اعوان و انصار شاگرداش رو صدا زد، صدای بلند فریاد زد، همه جمع شدن، فقالو یا سیدنا، آقای ما، شیطان آقای اونا بود دیگه، لم لمت حد اونا، چرا ما صدا زدیم، چه شده؟ قال نزلت ها به آیه، این آیه نازل شده که هر کسی که استرام نکنه استغفار کند من میبخشم او رو، او رو از عواقب گناهش در امان قرار میدم. فمن لها، کدوم یکی از شما میتونید جلوی این آیه رو بگیرید؟ کدوم یکی از شما میتونید جلوی این بگیرید که استغفار نکنه بعد از گناه، اصرار بر گناه بکنه، مصداق فاستغفر و لم یسرو نباشه؟ فمن لها، کی، کدوم یکی از اعوان شیطان میتونه جلوی این رو بگیرد؟ فقام عفریت من الشیاطین، یکی بلندش گفت انا لها به کذا و کذا، شیطان میشناخت گفت لست لها، تو نمیتونی این کار بکنه. یه نفر دیگه، یکی دیگه بلند شد از اعوانش، فقال مثل ذلک، قال لست لها، تو با تو این کار نیستی، آدم میدان نیستی. بعد یکی از اعوان انصار نشو به نام وسواس خناس، فقال الوسواس الخناس علی لها، من وسوسش میکنم، چطور وسوسه میکنم؟ قال بمازا، چطور وسوسه میکنم؟ قال اعدو هم، اولا بعدش میدم، بگم حالا منتظر باش، و امنین، آرزوشو بلند میکنم، بگم حالا آرزو، وقت زیاده، فرصت زیاده، حتی یواقب و خطیعه، تا اینکه این وارد اشتباه بشه، فایر را واقعوها، اول میگم که این گناه بکن بعد توبه میکنی، این گناه بکن بعد استغفار میکنی، اما وقتی فایر را واقعوها، وقتی وارد این خطیعه، این گناه، این اشتباه شدن، انسیتهم الاستغفار، فراموششون میسازم استغفار کردم، اول تشریف میکنم، آرزو میکنه، هنوز فرصت زیاده، وعده میدم، تا اینکه چه کنه؟ تا اینکه وارد گناه بشه، وارد گناه که شد بعد از یادش میبرم استغفار رو، استغفار میکند. این جمله، این که گفت شیطان ابلیس گفت انت لها، کارتون درست، فوکله بها الى یوم القیامه، تا روز قیامت وسواس خناس. و یادمون باشه هر لحظه گناه کردیم اگه استغفار نکردیم، خدا اول باید مراقب باشیم گناه نکنیم، اما اگر مرتکب گناه شدیم بعد بلا فاصله باید از گناه برگردیم، از سفارش های و نکات از مرحوم آیت الله بهاءالدینی نقل می‌کردن که میگفتن ایشون میفرمود که هر گناهکاری بعد از گناه یک لحظه هم از پشیمان میشه، آتش گناه که خوابید پشیمان میشه، حالا آتش اقتصادیه، از کنم مالیه، نمیدونم سیاسی، همه اینا همه جاهش، همه جمع اخلاقی نیست، ولی آتش گناه، حرارت گناه که خوابید پشیمان میشه. گفتم پس چرا دوباره مردم گناه میکنن؟ و به خاطر این که عادت به گناه کردن، عادت به گناه کردن، این عادت به گناه دارم نشین وسواس خناسه، وسواس خناسه، لذا باید استغفار کرد. استغفارم جمله از بکنم که دیگه این تمام شده باشه، استغفارم اولا از جمله ابزار مهمه و مؤثره در سعادت بشر استغفار. از شما میپرسن، از ما میپرسن گاهی که آقا تو مسجد، تو محراب، تو حرم، که آقا من مثلا تو زندگیم گرفتاری افتاده، برکت از زندگیم رفته، یه ذکری، دعایی. حالا بعضی بلدن دعاهایی می نویسن، ما اونا بلد نیست، خیلی هم نمیخوام یاد بگیریم، هستن نه اینکه می نویسن، از خودشون می نویسن، از دیگران می نویسن، از خواب می نویسن، از زیاد اینا خیلی دنبالش هم نیستیم، سفارش هم نمی کنیم. اما چند تا ذکر مسلم و قطعی و مؤثر وجود داره، برای همه چیزم خوبه. اولش استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الیه، این استغفار برای همه چیز خوبه. قرآن از قول حضرت نوح نقل میکنه، از قول حضرت هود نقل میکنه، و یا قوم استغفروا ربکم، استغفار کنید ثم توبوا الیه. قبلا گفتیم که استغفار همه توبه نیست، جزی از توبه است. یرسل السماء علیکم مدرارا، خود براتون باران میفرسته، قلصالی استغفار. و یزدکم قوتا الی قوتکم، ضعیف شدید خدا بهتون نیرو میده. و لا تتولوا مجرمین، بعد جای دیگه دوباره از حضرت نوح، فقلت استغفروا ربکم، گفتم به قومم استغفار کن، انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال ببنین، بچه نداره استغفار کنه بچه دار میشه. از کنه مهدر شما قهدی قلصالیه، همینطور فقیر شده، باز همینطور. این نقصه قرآنیه، داره روایت هم که کسی اومد پیش امام سجاد گفت که چند نفر، یکی اومد گفت من منطقه ما قلصالی شده، پیغام امام سجاد من برو استغفار، بلند شدم، دومی آمد راهی نشسته بود، دومی آمد گفت آقا من چند سال ازدواج کردم بچه ندارم، فرمود استغفار کن. سومی آمد از کنم منظر شما گفت من خیلی فقیرم، همیشه هشتم گروه نو همه، دستوارم تنگه، فرمود استغفار کن. راهی گفت آقا شما به استغفار من، حالا مثل این آقایون شده که هنوز نرفته، نسخه های پیشنویس دارن، شما مثلا سه تا مریض آمدن با یه نسخه، ما فهمون نسخه قرآنیه همین آیه رو، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار اینجور، اولین ذکر استغفاره. دومین ذکر این جمله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، برای همه چیز خوبه، خصوصا در تردیدهای اعتقادی این خیلی خوبه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این ذکر دومه. قرائت سوره انا انزلنا، این از اذکار مسلمه و قطعیه هستش، این جزء اذکار و در کنار همه اینا که بسیار سوالی است، صلوات بر محمد و آل محمد. مغفرت خدا همیشه در گروه استغفار، همیشه در گروه استغفار، دائما استغفار کنیم تا دائما خدا ما رو و شما که در خطا هستیم. از پیغمبر روایت شد، عن النبی ابی سعید خدری، عن النبی قال قال ابلیس، پیغمبر سخن ابلیس رو نقل میکنه، یا رب و عزتک لا ازال عقبی بنی آدم، ابلیس گفت خدایا به عزت خودت، ترجمه کنین شیطان میگه به عزت توی خدا، ما میگه به عزت خودت، ما میگیم به عزت امریکا. خب گفت یا رب و عزتو که لا ازال اقوی بنی آدم، من به عزت سوگن این فرزندان آدم انسان رو گمراهشون میکنم، ما کامت ارواح اون بیعزاتم، تا زنده تا روحشون در جسمشون هست من گمراهشون میکنم. خدا در حال من فعال الله و عزتی، به عزت خودم سوگن، لا ازال اغفر لهم، اغفر لهم ما استغفرونی، منم میبخشم اونا را تا زمانی که استغفار کنم، تا زمانی که استغفار کنم. اینجا البته نکات بسیار اخلاقی، اجتماعی، سیاسی قابل استفاده است. اول اینکه شیطان دشمن خداست، دشمن مؤمن، خدا هم راضی نمیشه شیطانش موفق باشه، دشمن رو ناامید کرد، تو گمراه میکنی منم میبخشم، تو گمراه میکنی منم میبخشم. حالا این لحظه سیاسیش، لحظه اخلاقیش هم این است که خدا انسان همیشه در حال ارتباط، خدای این چنین مهربان انسان همیشه در ارتباط با خدا باشه. یه جمله استغفر الله که از زبان برمیزد اما ریشش در دل باشه. و از کنم حضر شما نکته مهمتر این که توجه اون وسعت رحمت خداست، رحمت واسعه الهی که بلاها رو با استغفار دفع کنید. ادفعو، باز از پیغمبر، ادفعو ابواب البلا یا بالاستغفار، درهای رحمت خدا رو با کمک استغفار ببندید. هستن داروی هم دردیست، لکل دوائن، لکل دائن دواغن و دواغ زن در استغفار. اصلا این که گفته استغفار کنید برای بخشیدنه و هده امر میشه لغو، فقط استغفر رو طلب مغفرت کنید. و اگر قرار خدا نبخشه بسی طلب مغفرت کنید، اگر قرار خدا دعا رو مستجاب نکنه چرا دعا کنید؟ اینا پس فقط اوهدو پیغمبر السنتکم الاستغفار، زبان تو عادت بده به استغفار. فإن الله لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم، خدا استغفار یادتون نداده مگر اینکه میخواد شما رو ببخشه، میخواد شما رو ببخشه. استغفار در تشبیهش کنم مثل برگ درخت، درخت رو تکان میدی برگاش رو پاییز میریزه. استغفار میکنه که الان خود رو تکان بده گناهات انسان بریزه. کار آسانه اما اراده میخواد در این مسئله. باز فهمدم که تو بال من وجد فی صحیفتهی استغفار کبیر، خوشا باهای کسی که در نامه یه عملش دستش میدن ببینه استغفار فراوان. بعضی یاده خوشا باهای کسی کنار هر گناهی استغفار داشته باشه، کنار هر گناهی یک استغفار داشته باشه. استغفار در صحیفه اعمال فهمدم یه تلع علاو نورها، نور میخشاند، درخشندگی داره. و از خدای عز و جل بخواهیم که انشاءالله خداوند ما رو موفق بداره. پس در توبه و دعای توبه یه نکته مهمی نگه یادآوری کنه، خدایا من میدانم محبوب ترین انسان در درگاه تو اونایی هستن که ترک الاستغفار جانب الاسرار لازم الاستغفار، اما وانا ابرأ من الاستغفار، من ملازم استغفار میشم، من بندگی تو را میکنم از اصرار، اعوذ بک من ان اصر، پناه دهم به تو که اصرار بر گناه داشته باشم. و صلی الله علی محمد.